به درگاه الهی خداوند رو قسم میدیم به وجود نازنین آقای امام رضا علیه السلام که انشالله رئیس جمهور عزیزمون رو به سلامتی کامل و همچنین هیئت همراه رو به آغوش ملت بازگردونن. شما عزیزان مثل همه خبرهایی که میشنویم از دعا به درگاه الهی، شما هم دعا کنید که انشالله رئیس جمهور عزیزمون به سلامتی به خدمت کردن خودشون به این ملت بازگردن و سلامتی همیشه همراهشون باشه. خدمتون عرض کنم که 65 گروه امدادی در منطقه مشغول جستجو هستند. کوهنوردان به گروه امدادی پیوستند و همه کسانی که در مسئولیت‌های مختلف هستند دارن تلاش میکنن و انشالله ما منتظر خبرهای مسرت بخشی هستیم، خبرهایی از سلامتی رئیس جمهور عزیزمون که انشالله این خبرها بهمون برسه. در این شب میلاد، در این چنین لحظه ها و دقایقی دعا میکنیم که دعا سلاح مؤمن هست و همه ما به دعای همدیگه احتیاج داریم. خداوند رو باز هم قسم میدیم به آقای امام رضا علیه السلام که یک خدمتگزار خودشون رو که سالیان سال در جوار بارگاه ملکوتی امام بزرگوار خدمتگزار بودن، خادم عزیزی بودن، که انشالله به سلامت بدارشون انشالله به حق صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما از رادیو معارف در ادامه بخش سوم برنامه‌های این شبکه همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و دعوت میکنیم که در کنار ما باشید انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا همراهتون خواهیم بود و برنامه مختلفی رو تقدیم خواهیم کرد. یکی از اون برنامه ها روایت کتاب دعبل و زلفا هست که برای شما علاقمندان پخش میشه. انشاءالله بعد از پرسمان خانواده واسم در کنار شما شنوندگان گرامی خواهیم بود با تقدیم برنامه مختلف که دعوت میکنیم همراه ما باشید. روایت کتاب 15 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب دعبل و زلفا نوشته مظفر سالاری.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب دعبل و زلفا در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر ماجرای زندگی دعبل خزائی از شجاع‌ترین شاعران شیعه در زمان امام موسی کاظم و امام رضا علیهم السلام رو روایت کرده و از قصه عشق دعبل به زلفا گفته. نویسنده در کنار روایت جذاب زندگی دعبل و عشق شورانگیزش به زلفا، مخاطب رو با بخشی از روزگار امام موسی کاظم و امام رضا آشنا کرده. در قسمت قبل تا جایی شنیدید که دعبل بعد از نجات دادن زلفا از دست میوه فروش دستگیر شد. ماموران زلفا رو به قصر ابراهیم موسلی برگردوندند و دعبل رو به زندان بردن و حسابی با تازیانه از اون پذیرایی کردند. دو روز بعد مسلم ابن ولید با نامه ای از جعفر برمکی به زندان رفت و دعبل رو آزاد کرد. بعد اونو به خونه‌ای که براش اجاره کرده بود برد. سقیف غلام دعبل روی زخمهاش مرهم گذاشت. مسلم به دعبل گفت که برای گرفتن نامه آزادی اون مجبور شده به جعفر برمکی بگه که اون به بغداد برگشته. مسلم از دعبل خواست به دیدار جعفر بره. دعبل اول قبول نکرد، اما بعد با این فکر که شاید با این کار بتونه امام موسی کاظم علیه السلام رو ببینه قبول کرد. و حالا ادامه روایت کتاب دعبل و زلفا در قسمت ششم. قصر جعفر برمکی پر از گل و گیاه بود. مسلم ابن ولید و دبل همراه پیشکار ویژه از چند صحن و سرای پر نقش و نگار رد شدند. از ایوانی بلند و از سه در تو در توی سنگین و بزرگ که هر کدوم چند نگهبان داشت گذشتن و از پلکانی مارپیچ بالا رفتن و به بالای برج بلند رسیدند. مسلم رو کرد به دبل و گفت:
جعفر خیلی به ما احترام می‌گذارد که به خلوتگاه خودش راهمان می‌دهد. قدر اهل هنر را می‌داند.
جعفر می‌داند که من نخستین بار است که به قصر آمدم. می‌خواهد مرا مرعوب مقام و موقعیتش کند. همین که ببیند خود را باختم و جلال و جبروتش چشمم را پر کرده خوشحال می‌شود. اما من چون این فرصتی به او نمی‌دهم. اگر آنطور که پیش بینی کرده احساس حقارت کردم و تسلیم شدم، این بار برای این که تأخیرم کند شاید در استبلش هم مرا نپذیرد.
در حضور پیشکار مراقب زبانت باش دبل.
نگران نباش، اینان شبیه سگان دست آموزند. آموختن تا دستور ندارند چیزی نشنوند و نبینند، کور و کرند. برمکیان دوست دارند آداب و رسوم دوره ساسانی را از نو زنده کنند. کجای این شکوه و جلال شبیه ساده زیستی پیامبر است خدا داند. دیگر کسی به دین کاری ندارد. درست است جناب پیشکار؟
پیشکار حرفی نزد. مسلم سرشو به گوش دبل نزدیک کرد و گفت:
یادت باشد که از محل زندانی بودن موسی بن جعفر چیزی نمیدانی. اگر جعفر لازم بداند خودش به تو خواهد گفت.
کمی که گذشت هر سه وارد سرای بزرگ و مجلل شدند. نسیم میوزید و پرده ها را تکون میداد. دبل از بالا به بغداد کشتزارها و باغ‌ها نگاه کرد و به مسلم گفت:
نترس مسلم، بیا و پایین را نگاه کن تا ببینی چقدر قد کشیده ایم. آدم ها اندازه مورچه شدند. باید مراقب باشی زیر پالهشان نکنی.
این بار شبیه معذره است، فقط خیلی بزرگتر و بالاتر است.
پیشکار رفت تا به جعفر برمکی ورود مهمونها رو اعلام کنه. کمی که گذشت برگشت و به مسلم و دبل گفت: داخل شوید. دبل و مسلم از دری نقره‌ای با گل میخای طلایی رد شدن و به ایوونی رسیدن که انگار رو به آسمون باز شده بود. طبیب شاخی بین دو کتف جعفر گذاشته و مشغول حجامت بود. دبل با دیدن طبیب و جعفر خندید و گفت:
بعید میدانم در این برج بلند چنگال مرگ به تو برسد.
مسلم آستین دبل رو کشید و سلام و تعظیم کرد. جعفر گفت:
بالا چطور است ابن ولید؟
در این چند باری که افتخار دادید اینجا خدمت برسم هر بار خوف کردم. جرأت نمی کنم به شما و چشمنداز کنار نرد نزدیک شدم. اگر سالم به پایین برگردم سجده شکر می کنم. جاییست در همسایگی ابرها و قله ها و پرندگان بلند پرواز و البته برازنده مقام والای شما، هرچند جایگاه در خوره چون شمایی عرش برین است و بس.
تعبیر قشنگی بود مسلم. شعری بر این اساس برایم بساز و تقدیم کنه. اگر استادانه باشد شاید گفتم به خطی خوش بنویسند و در اینجا بیاویزند. به عنوان پیش پرداخت حواله بدره ایزر را برایت می نویسم.
راستش جناب وزیر، من هنوز نتوانستم آنچنان که شایسته است از بزرگواریتان در نوشتن نامه برای رهایی دبل تشکر کنم. شعر را تقدیر می کنم و هیچ نمی خواهم. خدا کند همیشه سایه شما برقرار باشد و این حقیر مشمول بزرگواریتان باشم.
جعفر لبخند زد و انجیری به سمت مسلم انداخت.
بخور مسلم که مثلش را در بغداد گیر نمی آوریم.
انجیر درشت و زرد بود. مسلم اونو توی دهنش گذاشت و آروم جوید. بعد سر تکون داد و گفت:
به به که شیرین است، گویا از بهشت آمده است.
پیشکار جلو رفت و نامه هایی رو مقابل جعفر روی میز کوچیکی گذاشت. دبل سینه صاف کرد و گفت:
سربازان مرا بیگناه گرفتند و تازیانه زدند. نامت رهایم کرد. به همراه مستم آمدم تا تشکر کنم. هرچند اگر کارگزاران و مأموران شما اهل داد و انصاف بودند نباید بیگناهی به زندان می افتاد و تازیانه می خورد.
آره، انصاف نبود، وگرنه باید زبانت را نیز می‌بریدند و کاری می‌کردند که سالها در سیاه‌چال بمانی.
همون دو روزی که مزه انصاف از نوع بنی عباس را چشیدم برایم کافی است.
هنوز دور چشم دبل کبود بود. مسلم برای اینکه حرف عوض کنه گفت:
دبل را ببخشید، ساده است و ادب نمی‌داند. گذشت زمان ملایمش می‌کند. چطور از شعری از او انتخاب شود و خواننده شما با صوت زیبایش آن را بخواند؟
جعفر نامه‌ای برداشت تا بخونه، بعد با آسمان بغداد خیره شد و گفت:
نگران نباش مسلم، کسی که بر نیمی از جهان حکومت میراند و خلیفه هارون الرشید چون چشمانش را دوست دارد، باید سینه گشاده همچون آسمان داشته باشد. من و پدرم تنها کسانی هستیم که میتوانیم بدون اجازه به دیدار خلیفه برویم. خلیفه مرا که میبیند آغوش میگشاید و میخندد و میگوید چرا دیر دیر به سراغم میایی. حالا این قدرت پشتوانه دبل هرچه بگوید و بسراید مایه تفریح من است.
جعفر نامه ای رو که توی دستش بود سرسری خوند، بعد نی رو در مرکب زد و جمله ای بالای اون نوشت و به سمت کنیز مخصوصش پرت کرد تا مهر کنه. کنیز نامه رو برداشت و مهر کرد، بعد انگشتش رو روی بیتی از دفتر شعر دبل گذاشت و به جعفر گفت:
این شعر را گوش کنید سرورم. وقتی دیدگانم را می گشایم بسیاری را می بینم، ولی انسانی نمی بینم.
به گمانم در آغل گوسفندان از خواب بیدار شده و این شعر را گفته.
ولی جایی بود شبیه آن پایین، شبیه این بالا.
مسلم به سرفه افتاد و کنیز خندید.
چقدر این شاعر مرد نترسیست، حیف که با این زبانش زیاد زنده نخواهد ماند.
مسلم رو کرد به دبل و آروم گفت:
چرا نمیتوانی زبان به کام بگیری؟ این خوزبلت به جایی تشکر است. کلوخنداز را پاداش سنگ است، نگوید تا نشنود.
جعفر که شجاعت و صراحت زبان دبل را دید گفت:
برخی از بزرگان وقتی به اینجا می آیند به لکنت می افتند و می لرزند. کافیست اشاره کنم تا سرهایی بریده شود و والیانی عزل شوند و داراییشان مصادره شوند. تو چطور نمی ترسی دبل؟
آنان یا واهمه دارند که از تبهکاریشان با خبر شده باشی، یا به سکه های طلا و قدرت از چشم طمع دارند. من نه گناهی کردم نه طمعی دارم. به نان و کشکی می سازم و سخنی می گویم که مقبول پروردگارم باشد.
سالوسی را کنار بگذار دبل. از برای چه به اینجا آمده ای؟ باید به مسجد می رفتی.
برای دو مطلب آمدم. یکی آن که به تو بگویم هرچه برجت را بالاتر ببری اگر از آن بیفتی سخت‌تر در هم می شکنی. اگر امروز می توانی با اشاره‌ای جانی را به ستانی و فرمان روایان سرزمین هایی را جا به جا کنی، باور داشته باش دستی هم هست که می تواند در لحظه با تو چنین کند. دوم این که به من بگویی فرزند رسول خدا کجاست و چرا رهایش نمی کنی.
در هر گوشه از این سرزمین پهناور شورش و فتنه برواست. خلیفه هارون الرشید از آل ابی طالب بیشتر از دیگران وحشت دارد. گمان میکند همه این خیزش ها و طغیان ها زیر سر آنهاست تا سرنگونش کنند. برای همین است که با آنان سخت میگیرد. سیاه چال ها بر از علویان است، خشک و تر با هم میسوزند. تو کدامشان را میگویی؟
خودت بهتر میدانی کدام بزرگ مرد را میگویم.
اگر منظورت امام رافضیان موسی بن جعفر است، همین نزدیکی هاست. او نیز مانند تو زبان گزنده‌ای دارد و به کسی باج نمیدهد. اگر ذره ای نرمش نشان میداد چنین حال روزی نداشت و از زندانی به زندانی دیگر نمیافتاد. برای خودش قصری و خدم و حشمی داشت و هر یک از فرزندانش را به کاری می گمارد.
برای آن که شب نرنجد روز نمی تواند نور خود را مخفی کند. بگو کجاست؟ بگذار ببینمش.
الحق که پیرو موسی بن جعفری. او در زندان فضل ابن ربیع است. فضل کسی است که چشم دیدن برمکیان را ندارد. اگر به او توصیه کنم که بگذارد به دیدن موسی بن جعفر بروی، زود این موضوع را به گوش خلیفه میرساند تا مرا از چشم او بیاندازد.
مسلم چشمکی به جعفر زد و گفت:
یعنی هیچ راهی نیست؟ امروز چشم امید همه به کیاست و تدبیر شما برمکیان است.
جعفر بلند شد و چند قدم به سمت دبر رفت.
شاید بتوانم با یک تیر دو نشان بزنم. هارون را به فضل ابن ربی بدگمان می کنم تا موسی بن جعفر را به ما بسپارد و تو بتوانی هر وقت خواستی او را ببینی. ولی شرطی دارم.
چه شرطی؟
شرطش این است که هارون را مدح کنی، برایش قصیده‌ای بساز و بیاور. خودم تو را نزد او میبرم.
کاش به جای این خوشخدمتی ها دنبال جلب رضایت فرمان روایی بودی که حکومتش جاودان و قدرت و داراییش بی پایان است.
حوصله موعظه ندارم دبل، هر چیز به جای خود. از موقعیتی که پیش آمده استفاده کن. در جوانی میتوان نداری را تحمل کرد، ولی سال خوردگی و نداری سخت است. نرمش و پختگی نشان بده و برای آن روزها چیزی بیاندوز دبل.
از کجا معلوم که به سال خوردگی برسم؟ خدایی که اکنون روزیم می دهد، در آن زمان هم فکری برای این بنده بینوایش می کند. تو مراقب باش عمری بلند بیابی تا از آن چه به فراوانی اندوخته ای بهره ببری.
جعفر رفت و روی تختش لم داد و گفت:
بس کن دبل، بس کن. موعظه هم اندازه‌ای دارد. اینجا می آیم تا از آدم و عالم و بایدها و نبایدها دور باشم. به پیشنهادم فکر کن. تصمیم دارم خانه و ماهانه‌ای برایت در نظر بگیرم. این بار که نزدم آمدی میخواهم چون موم نرم باشی، وگرنه بهتر است نیایی. امروز خلوتم را آشفته کردی و شعری هم نخواندی. برو، پذیرایی باشد برای دیدار دیگر. برو.
دبل و مسلم از برج پایین رفتند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دبل و زلفا، خدا نگهدار.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم برسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاهی رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران، طرفداران خوب و پروپا قرص برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و کانون خانوادتون گرم 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 باشه. ممنونم که وقت خودتون رو به این برنامه بر رادیو معارف دادید. روز یکشنبه ساعت 16 همیشه منتظر این برنامه هستید. بریم و برگردیم با ذکر یک صلوات و ادامه برنامه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، خیلی ممنونم از حضورتون. اما کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون پیوستن، جناب استاد رضا یوسف زاده. سلام جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم که یک روز پر رزق و پر روزی داشته باشن.
انشاءالله. خب شنونده های عزیز، شنونده های پروپا قرص برنامه پرسمان خانواده، ما کلن به دنبال تحکیم بنیان خانواده هستیم و تقویت روابط میان اعضای خانواده بر اساس معیارهای اخلاقی و دینی. از اصول کلیدی که میتونم براتون مثال بزنم، نقش زن بر زندگی، نقش مرد بر زندگی، نقش فرزند بر زندگی، که اینهان که کانون خانواده رو تشکیل میدن و ارتباط بین اینها کانون خانواده رو، این کانون رو گرم میکنه. جناب استاد در برنامه‌های قبلی در مورد تمایز یافتگی و هماهنگی یا زوجیت صحبت کردن، در این برنامه فکر میکنم که رسیدیم به مرحله سکونت که در برنامه‌های بعدی هم ان شاء الله به مودت و رحمت بپردازیم. خب جناب استاد، از زبان شما میشنویم بقیه بحث رو، بحث در واقع زوجیت، مرحله سکونت، مرحله مودت و رحمت که طبق آیه نورانی قرآن کریم فرمودید.
بله. گفتیم که ساختمان خانواده رو می‌خوایم بنا کنیم، 4 تا مرحله داشت. یک مرحله، مرحله زوجیت بود یا مرحله هماهنگی و زوج شدن.
بله.
یک مرحله رسیدن به آرامش و برطرف شدن نیازهای افراد، یعنی راه دائمی پیدا کردن برای برطرف شدن نیازها.
بله.
که این دوتا تعادل ایجاد میکرد و برای تعالی مودت و رحمت بود که خانواده رو از یک خانواده عادی و مادی به یک خانواده الهی و ملکوتی تبدیل میکرد.
درست.
اما گفتیم که برای اینکه این زوجیت شکل بگیره، برای اینکه این ساختمونا رو بنا کنیم، ما مصالح نیاز داریم. اولین چیزی که استحکام این ساختمان بهش بستگی داشت تیراهن بود، میلگرد بود، که گفتیم در خانواده میشه دانش. یه مثلث شناختی مطرح کردیم، دانش راجب خود، دانش راجب همسر، دانش راجب خانواده، سیستم خانواده، قواعد خانواده، مراحل خانواده. همین نکاتی که اوائل برنامه‌مون میگیم بخشی از اون دانش نسبت به خانواده است. گفتیم اگر دانش درست نداشته باشیم، بینشمون هم نسبت به خانواده بینش درستی نیست، پس تعاملاتمون دچار مشکل میشه.
درسته.
گفتیم که خانواده نیاز به سواد داره، سواد خانواده، سواد زندگی ما نیاز داریم. اما دومین از مصالح ساختمان خانواده، علاوه بر میلگرد و تیراهن، هم ما به سنگ و آجر نیاز داریم، هم استحکام بیشتر بشه، هم محل سکونت بشه، ایمنی به این خانه داده بشه. سنگ و آجر ساختمان خانواده مهارت. مهارت یعنی چی؟ فرمول داره. مهارت یعنی، فرمولش رو بگم، دانش.
بله.
به اضافه تمرین ضرب در تکرار.
دانش تمرین ضرب در تکرار،
به اضافه تمرین ضرب در تکرار. مثل رانندگی رو میخوایم یاد بگیریم، شما میرید دانشش رو به شما میدن، بعد تمرین میکنید با یه متخصصی که کنارت رانندگی رو یاد میده، بعد میری امتحان میده، قبولم میشه. آیا شما مهارت رانندگی داری؟ نه، هنوز مهارت نشده. مهارت اونجاییه که بعدش میتونی صحبت کنی، گفتگو کنی، اتومات داری انجام میدی. به قول ما طلبه ها ملکت شده، اتومات داری انجام میدی.
یعنی در واقع معادل اون کلمه غربی اتومات میشه ملکه زدن،
ملکه شدن.
آره. یعنی در حین انجام هر کار دیگه میتونی فرمون رو داشته باشی، دندر رو عوض کنی،
ویژگی های رفتاری شما.
بله بله.
مهارت، مهارت یعنی عمل به علم. ما در روایت از امیر المؤمنین علیه السلام داریم، العامل بالعلم کسائر علی طریق الواضح، یعنی کسی که به اون دانشی که به دست آورده عمل کنه، مثل کسیه که تو یک راه شفاف و واضح و روشن بی ابهام میره. چقدر خوب آدم تو روابط زندگیش مسیرش روشن بشه.
خیلی.
مسیر واضحی داره. راهکارش رو امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، علم به دست بیار از خانواده. خب حالا تو هر زمینه، ما اینجا راجع به خانواده حرف میزنیم دیگه. علم به دست بیار، بعد به اون علم عمل کن، راه زندگیت روشن میشه، نورانی میشه، چراغ میذاری تو این جاده زندگیت.
آگاهی.
پس مهارت، مهارت هم یه مثلث مهارتی داریم. چجور مثلث دانش داشتیم؟ اینجا مثلث یک سری مهارت های فردیه، مجرد، متأهل، کوچیک، بزرگ، همه باید داشته باشن. مثل مهارت خودآگاهیه، مثل ارتباط مؤثره، تفکر خلاق، تفکر نقاد، مهارت تصمیم گیریه،
مهارت شنیدن،
مهارت شنیدن تو مهارت‌های ارتباطی، مهارت همدلی تو مهارت کنترل هیجان.
بله.
بتونم خشممو کنترل کنم، استرسمو کنترل کنم. مهارت حل مسئله، توی زندگی مسئله‌ای پیش اومد چجور حل کنم.
یا مهارت های علاوه بر اینها، مهارت هدف گزینی، مهارت مدیریت زمان، مهارت مدیریت مالی. خیلی وقتا من دیدم توی خانواده مسئله مشکل اقتصادی یک بخشیش به این برمیگرده که مدیریت مالی خوبی این خانواده نداره، مدیریت مالی داخل خانواده نداره. پس یه سری مهارت ها مهارت های فردیه. درست. که از کودکان هم آموزش میدن این مهارت های زندگی و مهارت های فردی رو تا بزرگسالا وقت بذاریم اینا رو یاد بگیریم، تمرین کنیم. فقط با شنیدن و دانش نمیشه، باید تمرین کنیم همون ملکه ای که گفتیم بشه. دو، مهارت های زناشویی یا مهارت های زوجی. آقا ارتباط با همسر چجوریه؟ حل تعارض زوجی چجوریه؟ یه زوج نیاز دارن یه سری. مهارت مدیریت مالی خانواده چجوریه؟ اینها مهارت‌های ویژه زن و شوهر در ارتباط با همن. مهارت‌های زناشویی چجوریه؟ توجه به نیازهای همسر چه شکلیه؟ اینها هم یه سری مهارت‌هایی که یک زوج در ارتباط زوجیشون نیاز داره. ما یک مهارت ارتباط مؤثر داریم، یک مهارت ارتباط زوجی داریم. چجوری با زوجمون ارتباط درست بر اونجا این گوش دادن و همدلی خیلی پررنگ تر میشه. شاید تو روابط بیرون اونقدر نیاز نباشه ازش استفاده کرد، ولی تو رابطه های مهم این دوتا مهارت، خورده مهارت، جدی باید گرفته بشن. یه سری مهارت ها مهارت های تربیتیه. با فرزندمون چجور ارتباط بگیریم؟ بعضی وقتا مدل تربیت و تعامل با بچه ها باعث میشه بین زن و شوهر اختلاف بیفته، جر و بحث بیفته. چرا اینو گفتی؟ چرا اون کارو نکردی؟ چرا با بچه این کارو میکنی؟ این تعارض بین والدین در امر تربیت روی رابطه خودشون و رابطهشون با بچه ها اثر میذاره. پس مهارت های تربیتی هم لازمه. چند تا مثال بزنم. بفهم. با بچه 3 تا 5 ساله لجبازی میکنه چیکار باید بکنیم؟ لجبازی دوره اوله. با یه نوجوان از 12 سالگی وارد فاز لجبازی و استقلال و نوسانات خلقی میشه، چجور برخورد کنیم؟ پدر چیکار کنه؟ مادر چیکار کنه؟ اینا با یک سری مهارت‌های تربیتی نیاز داره. تعامل با فرزند، الگوهای فرزند پروریمون، الگوهای والدگریمون رو تصحیح کنیم. همه اینها مجموعه مثلث مهارتی ما میشه که سنگاجر این خونن. البته دانش و مهارت مثل اینه که آهن و سنگ رو هم جمع کنی، تا این اون چسبه بتونه نباشه اینا کنار هم قرار نمیگیرن که وعده میدیم برای قسمت بعدی
انشاءالله. پس این مرحله سکونت بود که توضیح دادیم،
این همچنان در مرحله زوجیت قرار داره. عناصری که میخواییم شکل این ساختمان رو ببریم بالا، بعدش سکونت رو راجبش صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم جناب آقای استاد رضا یوسف زاده عزیز برای شروع برنامه حسن مطلعی که داشتین. خب بریم و برگردیم و ادامه برنامه و پرسیدن سوالهای شما از کارشناس خوب و کاردان برنامه پرسمان خانواده.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
3553 سامانه پیامکی رادیو معارف هست برای ارسال سوالاتتون در حوزه خانه و خانواده و انشالله در برنامه مطرح بشه و کارشناس محترم برنامه هم به سوالات شما عزیزان پاسخ بدن. بریم سراغ سوالات و اولین سوال. گفتن که من 2 فرزند دارم و همسرم دوست دارد فرزندان بیشتری داشته باشیم، اما من میترسم تو تربیت بعدی ها کم بذارم.
این مادر یک دغدغه بسیار خوبی داره، دغدغه تربیت بچه.
همینو
چقدر قشنگه چنین دغدغه و نگرانی داشتن که من در قبال فرزندانم وظیفه اولم تربیت صحیحه. و این خیلی خوبه، خیلی درسته. اما اینکه تربیت میخوام بکنم تعداد فرزندان بیشتر بشه، آیا از کیفیت تربیت من کاسته میشه یا نه، در واقع سوال ایشونه.
درست.
در روایت داریم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ان الولد الصالح ریحانه من ریاحین الجنه، بچه رو به گل تشبیه میکنه. در آیات قرآن هم در آیه معروفی که آقا رسول الله و الذین معه رو داره تعریف میکنه، اونها رو به یک درخت تشبیه میکنه.
انسان رو، مدل تربیتی رو به درخت تشبیه میکنه. اگر بچه گل یا درخت باشه، نهالی باشه که وارد زندگی ما شده، نهال بهشتی، گل بهشتی باشه، باغچش کجاست؟ باغش کجاست؟ خانواده است. تربیت باغچه اگر باغچه خوبی باشه، یه گل باشه، دو گل باشه یا 10 تا گل، همه خوب تربیت میشن.